خب بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستیم بحث چیز رو شروع کنم، بحث اصلی و طبعی رو شروع کنیم. بعد دوباره دم که یه صحبت هایی شد احساس کنم که یه جمع‌بندی لازمه، لذا ما بحث موسیقی رو یه جمع‌بندی میکنیم، عرایز خودمون هم میگیم که دیگه بعد اصلی طبعی رو فردا شروع کنیم، بحث جمع‌بندی میشه. بحث مقدمه موسیقی از کجا شروع شد؟ از اینجا شروع شد که مرحوم آخوند اومد گفت بین وجوب زن مقدمه و وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط ملازم است. یعنی هر چیزی که شرط وجوبه، بگید زن مقدمه باشه، شرط وجوب مقدمات هم خواهد بود، و اگر وجوب زن مقدمه نسبت به چیزی مطلق باشه، وجوب مقدمات هم نسبت به او مطلق خواهد بود. مثلا وجوب حج مشروط به استطاعته، درسته؟ خب پس وجوب طی مسیر هم مشروط به استطاعت خواهد بود. اگر کسی مستطیع نباشد طی مسیر بر او واجب نمیشه. اما وجوب حج مشروط به مثلا تابستان نیست، در جب وجوب طی مسیر هم مشروط به تابستان بگیم نخواهد بود. آخوند اینو گفت. بعد چون آخوند فکر میکرد که یه سری ها با این حرف مخالفن، به طور خاص شیخ انصاری صاحب معالم و صاحب فصول با این حرف مخالفن، یعنی بین اطلاق و اشتراط زن مقدمه و مقدمه ملازمه نمیبینن، حرف اونا رو مطرح کرد و رد کرد. عرض اول ما این بود که خود این مسئله مسئله اصولی است، یعنی که بین وجوب زن مقدمه با وجوب مقدمات در اطلاق و اشتراط ملازمه ای هست یا نیست. این یه مسئله اصولی و مهم استنباطی است که اگر کسی این اطلاق و اشتراط رو بپذیرد آثاری داره، نپذیرد آثار جدی داره، حتی آثارش از مقدمه مفوته یا مقدمه عبادیه یا شرط متأخر کمتر نیست، که ما اونها رو با مدارس خمسه بحث میکردیم، اینا باید بحث میکردیم. یادمه پدر بزرگ ما خدا بیامرزش تعریف میکرد، میگفت ما درس خارج امام یادت بچه سلماسی بحث مقدمه واجب، من گفت 4 ماه خورده ای، حالا من خورده شدم نیست، درس مقدمه واجب ایشون اون دور طول کشید، یعنی از اول مقدمه واجب تا آخر مقدمه واجب گفته بود 4 ماه خورده کشید. بعد خب به ترتیب کفایه میگفتن دیگه، آخرین بحثای کفایه می روی بحث وجوب مقدمه، درسته؟ امام اونجا وجوب مولوی غیر رو انکار میکنه از باب لغویت، یعنی میاد ثمرات رو انکار میکنه، بعد میاد میگه اصلا جعل وجوب غیری برای مقدمه لغوه. میگم اون جلسات آخر که ایسته بود امام مصر بود که این لغو هیچ ثمره‌ای نداره و هیچ فایده‌ای نداره، لذا مولا جعلم نمیکنه. گفت ایشون که نمیگه آقای منتظری که جلاب نشسته با همون لحجه نجف آبادیش، گفت آقا تو که از اول میدونستی بس صبر نداره، برای چه 4 ماه خورده وقت ما رو گرفتی که سر مقدمه واجب؟ خب میدونستی سر نداره میرفتی. بعد گفت آقا جواب داد که آره خود مقدمه واجب سر نداره، ولی تو این بحث مقدمه واجب مباحثی مطرح شده مثل مقدمه مفوته، مثل مقدمه عبادیه، مثل شرط متأخر که اونا ثمره داره. حالا عرض ما اینه که اگر واقعا بحث مقدمه موصله همین بود که آخوند فهمیده، یعنی آخوند میخواست بگه بین اطلاق و اشتراط وجوب زن مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است و گروه این ملازمه رو قبول نمی کردن، میگفتن ملازمه نیست، این صد البته مهم بود، ثمره اولیه داشت، ثمره عملیش هم اگر بیش از مقدمه عبادیه و مفوته و شرط متأخر نبود قطعا کمتر نبود. که یادتون باشه تو سه تا مثال قبلی هم ما از خود عروه براتون مسئله میآوردیم یادتونه، و بعد نشون میدادیم که چطوری تفاوت مبانیشون در اصول در بحث مثلا مقدمه عبادیه چجوری فتواش رو تو قضیه وضو عوض کرد، همینطور تو مفوته هم شرط متأخر. روشنه؟ ولی من به نظرم میرسه عرضم از اول این بود که اینجا اینطوری نیست، یعنی اگر واقعا مخالف داشت جا داشت این مفصل بحث بشه، کما که کفایه هم مفصل بحث کرد حتی بیش از عبادی و مفوت و شرط متأخر، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی کسی منکر این حرف آخوند نیست، کسی نمیگوید اگر وجوب زن مقدمه مشروط به استطاعت بود وجوب مقدماتش مشروط نیست، یا برعکس اگر مطلق بود مقدمش مشروط میشه، نه. و این کل این بحث از این سوء تفاهم ناشی شده. اینها برداشتشون، یعنی آخوند برداشتی از کلام شیخ این بوده که شیخ میخواد وجوب مقدمات را مشروط کنه به قصد و اراده زن مقدمه، و همینطور از صاحب معاله و شبیه همین که صاحب معاله میخواد وجوب مقدمه را مشروط به اراده زن مقدمه بکنه. و چون وجوب زن مقدمه مشروط به اراده و قصد بگید نیست، فکر کرده که بس شیخی ملازمه را منکره، یعنی مقدم وجوب مقدمه را مشروط به امر میداند که وجوب زن مقدمه مشروط به او نیست، آمده جواب داده. داره که ارزمانی که شیخی رو نمیخواسته بگه، صاحب فصول هم نمیخواسته بگه، صاحب معاله هم نمیخواسته بگه، همه اینا اون حرف شما رو در اطلاق و اشتراط قائل هم. و الا ما هم قبول داریم حرف آخوند رو، و من فکر کنم اونا هم قبول داشتن که وجوب زل مقدمه چه قائل به وجوب مولوی غیری بشیم که آخوند قائل بشه، چه قائل به وجوب ارشادی بشیم که ما تبعاً مرحوم امام قائل به وجوب ارشادی هستیم، امام همینطوره، اینطوری قائل بشیم، در هر دو صورت وجوب زل مقدمه علت وجوب مقدمه بگید معلوله، معلول در اطلاق و اشتراط تابع علت، در نتیجه وقتی وجوب زل مقدمه نسبت به مثلا قصد مشروط نبود، وجوب مقدمش هم نسبت به قصد مشروط نخواهد بود. اینو اونا هم قائل بودن. پس چی گفتن؟ عرض ما این بود شیخ انصاری وقتی قصد رو مطرح کرده، چه در متاره چه در مکاسب، چون مکاسبش هم بحث قصد هست، دو تا مسئله مد نظرش، یکی قضیه مقدمه عبادی است. این شیخ انصاری میخواد با قضیه قصد ایصال لازم مقدمه مقدمه را عبادت کنه. مثلا شما دارید میرید زیارت کربلا، یه وقت میرید کربلا برای زیارت میرید، چون قصدتون زیارت امام حسینه، این قدم هایی هم که برمیدارید بگید عبادته، ثوابه. یه وقت شما دارید همین مسیر رو میرید، یعنی برای تجارت میرید، برای کار دیگه میرید، یه اینا عبادت نیست. شیخ قصد ایصال لازم مقدمه را یکی تو بحث عبادیت مقدمه آورده. شما میرید مکه، یه وقت از اول به قصد حج میری، این راهی هم که میری عبادته، یه وقت به قصد زیارت حج نمیری، این راه دیگه عبادت نیست. این رو به قصد ایصال زن مقدم واسه عبادتش میکنه، در این که بخواد وجوب مقدمات را مقید کند مطلقا به قصد، که بعد مقابل حرف شما بشه که ما بخوایم او را رد کنیم. یکی اینه، یکی هم در مکاسب بحث تسلسله، بحث تسلسله که خدمت شما عرض شد در مکاسب در بحث بیان ادم به من یعلمت نهو یجعل او خبرا، با این مسئله رو میشه شیخ که اگر شارع بخواد، یعنی اگر بخواد مقدمه حرام حرام باشه، اکثر معاملات مردم حرام میشه، یکی انگور میشه به خمار، یکی کود میفروشه به اون صاحب انگور، یکی میره تو اونجا زراعت میکنه، یکی آب بهش میده، یکی غذا بهشون میده، بالاخره هر کی کمکی میکنه، تمام اینا از ما مقدمتون حرام میشه و اکثر معاملات مردم حرام میشه و این خلاف ارتکاز متشرع است. بعد که میخواد این رو حل بکنه، در حل این محظور بیاد مثلا قصد مطرح میکنه، و مثلا که اونجا روایت هم داره که امام میاد میگه که یکی میاد از امام میپرسه که فلانی میخواد از ما انگور بخره، بعد میدونیم این انگورا رو میخره، جمع میکنه میبره میفروشه به یه خمفروشی، خمسازی، و اون از اینا خم درست میکنه. آیا حلال ما بفروشیم یا حلال نیست؟ بعد تو روایت حضرت میگه خودمونم انگورامو به اون فروختیم، که یه روایت اینجوری هم داریم. بعد شیخ وقتی میخواد اینا رو حل کنه میاد میگه اینا در صورت حرام میشن که مقدمه حرام میشه، قصد ترتب بزن مقدمه باشه. لذا میگه اگر قصد داره که این انگور رو تولید بکنه که بعد با این شراب ساخته بشه، این حرامه. کود میده که اینجا انگوری تولید بشه که بعد با شراب ساخته بشه، این حرامه. اگر چون قصدی نداره ولو در خارج این اتفاق بیفته حرام نیست. شیخ میگه ها تو مقدمه واجبش هم همینطور. اگر کسی مثلا فرض کنید چه میدونم مثلا جنگ شده، یک نیروی نظامی مثلا لودر داشته، لودرش خراب شده، یکی بیاد این لودر رو تعمیر میکنه به قصد این که پول بگیره، این ثواب نداره. اما اگر به قصد این انجام بده که لودر تعمیر بشه که بعد بتونه از کشور در مقابل حجمه ظالم مقاومت بکنه و دفاع بکنه، سنگر بزنن در مورد دشمن، این بیاد واجب میشه. این حرف شیخ مال این دو جاست،
ثواب نداره یا واجب نیست؟
چی؟
درست
میکنه بدون بسته جهاد تو وجوبش بگو سواب، تو حرمتش میخواه بگه حرمت داری.
خب اگه حرمت داری خب
مشروع میشه، خب همین نه دیگه، تو هیئت نگرفته نکته ایده. این فرق اینه، میخواه بگه کی بقید متعلق وجوب غیری و متعلق حرمت غیری کیست چیست؟ اونی که با قصد هم باشه، نه این که وجوب قید برمی‌دارد به قیدی که زن مقدم اون قید را بر بگید نداشتی عرض مایید و معید هر و این حرف ما. بنابراین اصلا شیخ با این حرف آخوند مخالف نبوده که آخوند میخواد بیاد ردش کنه. دو تا معید ما داشتیم برای این حرف ما. یه معید کلامی است که تو خود متاره هم اومده و اون اینه که وقتی شیخ حرف فصول رو نقل میکنه و همینطور وقتی حرف معالم رو نقل میکنه و برداشتش از فصول و معالم هم مثل آخونده، بعد رد میکنه که میگه ملاک مقدمیت مطلقه و محدود به تحقق خارجی زن مقدمه نیست. خب این نشون میده که خودش هم ملاک وجوب رو مطلق میدونسته و قید رو به وجوب بگید نزده بوده. این یک معید روشنه. معید دوم ما برای این که منظور شیخ این نبوده که آخوند بگه اینه که مرحوم شیخ از کسانی بود که تقیید هیئت را معقول نمیدانست، حتی وقتی ظهور دلیل در قید وجوب و هیئت بود یادتونه میگو بعد تعویل ببرید و خودش اینجا بیاد قید رو بزنه به هیئت، این منطقی نیست. لذا ما فکر میکنیم منظور شیخ اینی که آخوند برداشت کرده نبوده، او همه جانه میگفته برای عبادت کردن مقدمه و برای محذور از تسلسل در خود اون مقدمه که میشه ماده، بحث قصد رو مطرح میکرده و نه این که رو قید هیئت میزنه. این عرض ما بود. حتی حرف آخوند هم دور از آبادی نیست، چون کلا در متاره اگه نگاه کنید تصریح شده به تعبیر تقیید هیئت و آخوند هم از همین تعبیر حرف استفاده کرده، ولی من به نظرم میرسه این تساهمی بوده که مقرر خطای مقرر بوده، ولی منظور شیخ این نبوده به قرینه اون دوتا نکتهی که عرض کردم که در همون بطاره هم این آمادن، هم اون مطلب هم اونی که دوتاش اومدن. روشنه این؟ در نتیجه اینی که مرحوم آخوند بیاد میگه که شیخ انصاری با صاحب فصول نسبت اقوالشون میشه منوج و با قول من میشه اون خصوص مطلق، ما اینجور فکر نمی کنیم. توی این بحث اطلاق و اشناط وجوب زن مقدم و مقدمه اصلا اینا با هم اختلافی ندارن، هم هم شما رو میزنن، اینا هم قبول دارن که به حکم ملازمه اگر زن مقدمه مشروط به شرطی بود مقدمش هم همون شرط رو دارد در وجوب عرض میکنه و اگر مطلق بود ندارد. و حرف آخود حرف درست نیست، ملاک در بحث وجوب رو ذات المقدم است که تمکن از وجوده، تمکن از وجوبه که در تمکن از انجام عمله که در تک تک مقدمات واجب هست و در مقدمه حرام. عدم تمکن از فعل حرامه که در همون مقدمه اخیره کافی هست تسلسلا پدید بیاد. الان ای حال این راجع به کلام شیخ. یعنی آره سیاه رو که نگاه کنید بحث سر مقدمات عبادی است. تسلسل هم هست تو حرام پیش میاد، تو واجب پیش نمیاد. تو واجب تو حرام مشکل ایجاد میشه که تسلسل معاملات حرام میشه. این عرض ماست. البته گفتم حرفا خودم پرد نیست، شد تصریح به تقنیت تو مطالعه اومده، اما به قینه حرفای قبلی شیخ که اصلا تقنیت رو قبول نداشت و قینه حرف بعدیش و سیاق این عبارت در مورد مقدمات عبادیه میگه و بعدش که بیاد رد میکنه فصول و معالم رو که وجوب مقدمه چنین قیدی نداره چون زلمان در چنین قیدی نداشته، ما به نظر ما میاد تعبیر مطالعه دقیق نبوده و آخوند هم اون تعبیر رفته نیزا شیخ بوده هم با صافتی. آره از نظر شیخ غلط بوده، اما راجع به صاحب فصول مخالف دیگری که آخوند تو این مسئله برا خودش تصویر کرده صاحب فصول، هم آخوند و هم قبل از آخوند شیخ انصاری جفتشون از کلام صاحب فصول این رو فهمیدن که صاحب فصول میگفته وجوب مقدمه مشروط است به تحقق ذل مقدمه، به گونه ای که اگر ذل مقدمه محقق شد کشف میکنیم که اون مقدمه واجب بوده و اگر ذل مقدمه محقق نشد کشف میکنیم که اون مقدمات واجب نبوده. شیخ هم از فصول همین رو فهمیده، آخوند هم همین رو فهمیده و بعد بر پایه فهمشون وارد نقدشن شدن. عرض ما اینه که نه، اینجا هم این نیست حرف صاحب فصول. صاحب چی میخواسته بگه صاحب فصول؟ ما برداشت رو اینه، حالا بعد دلیلش هم بگه. حرف صاحب فصول اینه که اگر کسی بخواد الان یه مقدمه ای را انجام بده در چه صورت این میتونه بحث مقدمه عنوان مقدمه واجب سند میکنه و در چه صورت وجوب مقدمه واجب اون رو میگیره؟ در صورتی که ذل مقدمه محقق بشه، چون وجوب میخواد از اون به این سراحت کنه. خب الان که ذل مقدمه نیامده چجوری میخواد این تصویر بشه؟ به نحو شرط متأخر با لحاظ. یعنی وقتی شما دارید میرید مکه این مسیری که میرید چرا واجب میشه؟ چون لحاظ میکنید که بعداً میخواد عمل حج رو انجام بدید و اگر اون عمل حج انجام شد معلوم میشه این لحاظ شما مطابقه با واقع بوده و اگر انجام نشد معلوم میشه این لحاظ تا واقع نبوده. مثل قضیه اجازه در بیع فضولی میمونه که در بیع فضولی شما الان که فضول معامله میکنه به چه صورت معامله میکنه؟ به لحاظ این که بعداً بگید اجازه خواهد داد. بعد اگر بعداً اجازه داد کشف میشه اون لحاظ درست بوده، اگر نداد معلوم میشه اون اجازه نافذ، بگید اون معامله نافذ نبوده. صاحب فصول هم در مقدمات اینو میخواد بگه، میخواد بگه وقتی ذیل مقدمه هنوز نیامده چجوری میشه مقدمش واجب میشه؟ با لحاظ و شرط متأخر. یعنی همونی که شمای آخون در قضیه مقدمات مفوته ازش استفاده میکردی در حکم تکلیفی، یادتونه فردا میخوای مسافرت بری امروز صدقه بده، و همینطور در احکام وضعیه خود حکم مثلا اجازه در بیع فضولی، این دو قسم از سه قسم رو آخوند با همین شرط متأخر حل میکرد، یادتونه؟ با همین لحاظ حل میکرد. صاحب فصول اونجا لحاظ نگفته، اونجا رو با معلق منجز حل میکرد، ولی اینجا داره با لحاظ مثلا رو حل میکنه. صحبت صاحب فصول اینه، نه اینکه بخواد وجوب مقدمه را مشروط به شرطی بکند که ذل مقدمه اون شرط را بگید ندارد. وجوب مشروط نمیکنه، بلکه تصویر وجود مقدمه واجب را در حالی که ذیل مقدمه هنوز نیامده این را به نحو شرط متأخر داره توضیح میده، با لحاظ داره هم میکنه، مطلبش اینه و این نیست که شما نقل کردید. خب بعد میگیم که شما که مرسید به چه قرینه اینو میگی؟ حالا تو شیخ انصاری چند تا قرینه آوردی، یکی گفتی آقا سیاق عبارت رو نگاه کنید، یکی نگاه کنید وقتی فصول و معالم رو شیخ رد میکنه چی میگه، یکی ببینید از اول زیر بار تغییر هیئت نمیرم، پس تعبیر تغییر هیئت تصابه و غلطی بوده که مقرر انجام بوده. تو فصول چی میگی؟ در فصولم ولو از یه جهت حرف آخود دور از آباده نید، چون کلمه تغییر هیئت تو فصول اومده باز، ولی ما یه قرینه داریم. فصول رو اگر مراجعه کنید در ادامه این بحثی استدلالی میاره. استدلالش چیه؟ میگه که ما نمیتوانیم وجوب مقدمه را مشروط کنیم به تحقق ذیل مقدمه. چرا نمیتوانیم؟ میگه چون اگر وجوب ذیل مقدمه مشروط بشود به تحقق ذیل مقدمه، پس بنابراین تحقق ذیل مقدمه باید متقدم باشه، یعنی اول باید ذیل مقدمه که شرط محقق بشه تا بعد وجوب به مقدمه بیاد. خب اوقع چنین وجوبی لغو میشه، چون هدف از جعل وجوب ایجاد دائی بر مکلفه. تا وقتی ذیل مقدمه نیامده که وجوبی نیست، وقتی ذیل مقدمه بیاد حالا واجب کردن مقدمه کار لغو نیست، چون دیگه ایجاد دائی معنا نداره، میشه تحصیل حاصل. میگه این استدلالی که در عبارت فصول اومده اقوا شاهده هست که صاحب فصول نمیخواسته قید تحقق خارجی ذیل مقدمه را به هیئت بزنه و قید وجوب بداند و وجوب مقدمه را مشروط به شرطی بداند که ذیل مقدمه مشروط به اون شرط بگید نیست، تا بعد شما یا خود بیاید جوابش بدید. اون داشته لحاظ وجوب مقدمه را توضیح میداده که چون وجوبه میشه تصویر کرد و همون شرط متأخری که خودت توی اجازه در به فضولی میگفتی، توی حکم تکلیفی میگفتی میخوای مسافرت بری امروز صدقه بده، اینو باید اینجا گفته، این اونه و لذا او هم با شما مخالف نیست. بنابراین در عین این که حرف آخوند درسته که حاکم به وجوب مقدمه عقل است و ملاک حکم عقل در وجوب به تمکن از ذیل مقدمه است که این تمکن در همه مقدمات هست و در حرمت ترک تمکن است، عدم تمکن است که با یک مقدمه و عدم انجام یکی از مقدمات حاصل میشه، و در این ملاک فرقی بین موصله و غیر موصله و چه به معنای شیخ که قصد بود چه به معنای صاحب فصول که تحقق خارجی بود نیست، در این حال معتقدیم ولی رفت درسته، ولی این نزاع جا نداره، چون اصلا اونا اینه که شما بگید رو نمیخواستن بگن. این هم راجبی. خب بعد یه مطلب دیگه در کفایه بود، بنابراین عرض ما اینه که و اگر واقعا این اطلاق و اشراط ذیل مقدمه و مقدمه ملازمه دارن رو کسی منکر بود، این یه بحث اصولی استنباطی بود، اثرش هم از مقدمه مفوته و عبادیه و شرط متأخر بیشتر نبود کمتر نبود، و همون که ما اونجا مدارس خمسه رو گفتیم اینجا هم باید میگفتیم و بحث میکنیم، ولی واقعیت اینه که اینطوری نیست، این یه سوء تفاهم باعث این ماجرا شده. بعد نفرات بعدی هم دوباره ادامه دادن، یعنی ببین مثلا آخوند اومده شیخ اومده صاحبشو نقد کرده، آخوند اومده از شیخ گرفته خود شیخو نقد کرده، بقیه هم که بودن بر اساس فهم آخوند ادامه دادن، دایری یه ایرادایی گرفته، اصفهانی یه ایرادایی گرفته، آغازی ایرادایی گرفته، بعد تو نسل بعد اینا که اومده امام خمینی گفته خب حالا ایراد دایری وارد یا وارد نیست، ایراد صاحبشو وارد یا وارد، بیراد اصفهانی وارد یا وارد نیست، آقای خویی همینطور، دوباره تو نسل بعد اینا مثلا آقای قائلی، آقای شهیدی اینا که درس بودن همینا چیکار کردن؟ ادامه داد. یه بحر طویلی شده که شما نگاه کنید از اینکه 30 جلسه درس های قاری رو همین رفت، در حالی که اینا اصلا این اون چیز نیست و اون تفاوتی که اینجا هست مثلا در حدی نیست که بخواد ثمره اصولی بگید ایجاد بکنه، مثل مقدمه مفوته یا مقدمه عبادیه یا شرط متأخر نیست. ده اونجا رو با معلق اصلا نه رد کرده نه اثبات کرده، اصلا بحث نکرده با نگاه داشتن بر ببینید جناب آقای حسینی بود فاهم دیگه آقای حسینی، ببینید شما زمان رو باید در نظر بگیرید. یه لحظه باشه نزدیکم باشه، یه وقت شما نه بابا جان، زمان آخوند رو دارم میگم، زمان خود تو با صاحب اصول دارم میگم. شما که اومدی جلو اصول رو به ترتیب کفایه خوندی، برای این اصلا از اول اون مشکل رو با شرط لحاظ حل کردی، وقتی به اینجا رسیده بودی لحاظ از قبل میدونستی، مسئله نبود. ولی این مدل مدل کفایه است که بر اساس طرح خودشه، قبلش که اینطوری نیست. خدا وقتی تو اونجا با مشکل تقدم معلول بر علت پیش می اومدن، اینطور نبود که لحاظ بود اینا نپذیرفتن رفع ایرای دیگه گفتن، که بعد شما بگید پس اینا لحاظ رو قبول نداشتن چطور شده حالا پذیرفتن، اونجا که راحت تر بود لحاظ. این نبوده، اون یه مشکلی بوده که مطرح شده بوده، تا ظاهرا لحاظ هم بالا خود آخونده، قبلش نیست. یا اگر هم باشه یه خورده میرزای شیرازیه، حالا اونو میشه گفت. ترتیب هست، بحث لحاظ اصلا اونجا مطرح نیست. او مسئله معلول بر بگید علت رو با معلق و منجز حل کرده، اینجا که رسیده با معلق و منجز نمیتونه حلش کنه، نشسته فکر کرده راه حل لحاظ به ذهنش رسیده، لحاظ رو گفته. بعد میرزای شیرازی و آخود که بعد اومده بودن دیدن همین لحاظ رو اونجا راحت تر میتونن بیارن و مشکل حل کنن، و در اینجا اصلا نیازی به لحاظ ندارن و لذا اومدن مطرح کردن و بحث کردن. اینطوریه. این بحث زمانی رو شما در نظر داشته باشید. مرحوم صاحب فصول تو بحث مقدمات مفوته اصلا راهن لحاظ مطرح نشده که بگیم پذیرفته یا رد کرده. من ندیدم، اگرم بوده فصول متعرضش نشده. یعنی من الان یادم نمیاد، الان فل مجلس یادم نمیاد که قبل از فصول کسی لحاظ گفته باشه. ولی این چون تازه فصول دیدم یادمه که اصلا لحاظ تو اونجا مطرح نشده. یعنی اگر کسی هم قبل از فصول گفته بوده صاحب فصول رو نقل نکرده. حرف شما در صورتی درست بود که اونجا لحاظ رو رد میکرد، اینجا میگفتی نمیشه، اصلا اون رو طرح نکرده. یکی از بحث دیگه که اینجا کفایه مطرح کرد بحث سقوط تکلیف بود، بذارم تمام شه، که اینجا چهار تا مسقط گفت. یکی مسقطات تکلیف، یک اطاعت، دو اسیان، سه انعدام موضوع، چهار اصول غرض، که اینا به نظر ما حرفای پسندیده است، ما حرفی نداریم، پاکیزه است، روش بحثی نداریم. هر کدوم اینا مسقط تکلیف هست. البته فقهایی هستن که حصول غرض رو به عنوان مسقط تکلیف قبول ندارن. اینا قبلا از آقای گنجی نقل کردم سه قول رو براتون که همونه، آره همون بحث. یعنی مثلا اونا اصلا میگن سه قول دیگه، یه قول میگن اصلا با حصول غرض هیچ کار نداریم، غرض حاصل بشه نشه، بدونی ندونی، با اغراض مولا هیچ کار نداریم، با فقط با خطاب های مولا کار داریم. اینا یه گروه هم که خدای گنجی جوری بود، استاد ما آقای احمد شاردی هم همین جور بود. اینا یه گروه هم، اینا مسقطاتشون اطاعت و اسیان و انعدام موضوع، اصلا مسقط چهارو قائل نیستن. یه گروه دیگه ثبوتن قبول دارن غرض رو، یعنی ثبوتن قبول دارن که غرض مسقط تکلیفه و مسقط تکلیفه، ولی در عین حال میگن اثباتن با راهی بهش نداریم جز خطاب فعلی مولا. کلام در زمان ما اکثریت همین جوری هستن، یعنی الان تو درس خارج اکثریت همینن. نگاه کنید آیه شهیدی همینه، آیه قاهری همینطوره، خود آیه شهید صدر همین جوره، آیه تبریزی همین جوره، آیه خویی همین جوره. اینا حالا آیه خویی در خیلی یه خود فرق داره، ولی آیه تبریزی همین جوره. اینا امر تنها راه کشف غرض رو امر فعلی میدونن و راه دیگه قائل نیستن برای اخلاص بود. اینا یه مبنای مهمه که اینا دارن. ولی ما اینجوری نبودیم، ما مثل آیه بروجردی، مثل امام اینا بودیم، که اینا البته الان اقلیت شدن ولی قدیم زیاد بودن. یعنی در قدم که اینا میگفتن خود حصول غرض مسقط تکلیفه و مسقط تکلیفه و عوامر موضوعیت نداره، طریقیت داره و طریق منحصره هم نیست. یکی از راه های کشف ملاک خطاب فعلیست، راه های دیگری هم هست که به چیا بودن؟ خطاب انشایی. یعنی مولا یه خطابی میکنه، بعد یه دلیل حاکمی بیاد، دلیل حاکم فعلیت رو زیغ میکنه، به مدلول انشای دست نمیزنه، اطلاق مدلول انشای میمونه، کاشف از بلاک میشه، عمل رو تصحیح یا ابطال میکنه. ثمره بارز و مهمش توی قضیه عبادات حرجیه است که اگر کسی روزه برش حرجی بود خب، ولی گوش داد روزش گرفت، روزه حرجی رو تا آخر رفت. این آقایون میگن که خب با جای لرای کن فدیده من حرج عدله نفی اصلاح بوده، خطاب فعلی رو برداشته، برای آدمی که در ظرف حرج خطاب فعلی نداری، کاشف از ملاک نداری، عمل را باید بعدا قضا کنه. ما بگیم این خطاب اول که اومده بود که قید حرج نداشت، بعد یه عدله حاکم اومد قید حرج آورد، اون عدله در چه مرتبه تصرف کرد؟ فعلیت. فعلیت به تبع تنجز هم میره البته، اما اطلاق مدلول انشایی باقی بود. لذا کسی که روزه حرجی رو تا آخر ادامه میده ولو امر فعلی ندارد، اما همون امر انشایی که زیغ نشده باقی است، عمل رو تصحیح میکنه. همین قصه تو قضیه عبادات سبیعی بود که بالغ نیست ولی بعتی و بهش با معمول به مطابقه، نه سبیه غیر ممیز، نه سبیه که درست در انجام ده، که ما این رو مشروع میگرفتیم اونا میگفتن مشروع است. خاصه یکی قضیه خطاب انشایی بود، دیگه چی قائل بودی؟ حرج همین جوری میشه ولی ضرر جای مختلف هم. یه بحث ادله ضرر تو روزه است، اونا بعید نیست که از ادله بتوان شرط اتصاف فهمید، یعنی اصلا بفهمید که اصلا بلاک نداره روزه زری، اصلا بلاک نداره، که اگر شما این رو بفهمید یا حتی احتمال اغلایی این رو هم بدید دیگه نمیتونید کاشم بلاک کنید، روزه باطل میشه. اما روزه حرجی قطعا ادله دفعی حرج فقط مال رفع فعلیت، کاری به قبلش نداره. بزنید چی بگم؟ خب عدلش فرق میکنه خب؟ نه یه خطاب نیست، عدلش فرق میکنه، فقهی هم بس رو ضابطه اصول ما عوض نشده، بعدم فقط بد نیستم شیخ خدا اینجوری ایسا میگم مثلا بعدی از تاریخ 1400 شدن بعد اومدم قرد شد، اصلا اکثریت همین بودن الان عوض شده. تاریخ نگاه کنی قدما آقای برجه دیگه مشهور قدما قرضی بودن خب، بعد همون ها بیم فتوا رو دادن، مگه بقیه فتوا شد؟ مگه آقای برجه فتوا شمید نی؟ شیخ خدا آقای برجه فتوا شمید نی؟ امام مگه فتوا شمید نی؟ پس بنابراین ما الان دستمون خالی نیست، این اشکال شد به اونا هم هست. نگاه کنید چجوری میگن، یعنی اصول یکیه فقهیت، هر موردی احراز کنیم، فقط رافع فعلیت، شرط استیفاء، شرط فعلیت، انشاء و ملاک اطلاق داره، عمل صحیحه. هر جا نتونیم فعلیت احراز کنیم، شرط استیفاء احراز نکنیم، شرط اتصاف احراز کنیم که ملاک زیر بشه. خب بلاک زیر باشه دیگه نمیتونی به چیز کنیم آنها تحصیل کنیم، روشنه فرمول اصولش این میشه فقهی هاش. خب یکی دیگه کجا رو قائل بودیم برای قرص؟ فهم و ارتکاز و عرفی از خطابات شارع، که مثلا میگفتیم از خطابات شارع عرف میفهمن که در قضیه عزاداری مهم بود تعزیت و تعذیبه، و لذا اگر در یه محیطی گل زدن هم تعذیب اهل بیت بشه، این استحباب شرعی پیدا میکنه، و اگر در یه محیطی همین گل زدن وحن اهل بیت بشه استحبابش از دست میده، ولو گل زدن نه مستقیما امر داشته باشه نه مستقیما بگید نهی داشته باشه، برداشت ارتکاز عرفی از لسان ادله اینه. حالا این که شد طبق همین عمل میشه، مگه شارع خلافش رو بگه؟
این مذاق شارع نیست.
چرا؟ یا مذاق شارع؟
با
مذاق شارع اینطوری قبول داریم و مدعی هستیم مذاق شارعی که قدما داشتن جواهر بارها داره اینه. یه دفعه جلسه ای بود با تو مرسه آقای صدیقی ها صحبت شد، اینا رو توضیح دادم، بعد ضبط شد یادم به تو کانالم بچه ها گذاشتم، حالا اگه خواستید گوش بدید اونجا، من اونجا نمونه هاشو گفتم چون دفترم هم همراه بود آوردم نشون دادم، ببینید این جایی که جواهر داره به مذاق شارع استناد میکنه اینه، با این مذاق رو قبول داریم و معتقد تو قدما هم این بوده، همونجا از آقای بروجردی و حتی آقای خویی من نمونه آوردم، ببین آقای خویی آقای بروجردی هم مذاق رو اینجوری قبول دارن. اما اینی که بعضی الان بیان توصیه میدن اونجا گفتن قبول ندارم. یه قسمتش هم عصبانی شده بود، جام مجبورم اینجا رو حذف کنم. اسم این چند نفر آورد، یعنی اونا آوردن، من نیاوردم. اونا آوردن، من یه دفعه عصبانی شدم، دیدم مثلا سنی ها شده. حالا گفتم اونجاشو حذف کنم. اونو قبول نداریم به اون گستردگی. اما اینم که بعضی از این فرد بگن که اصلا مذاق نداره شعر و مذاق درست نیست، اینم نیست. همونی که صاحب جواهر گفته به نظر ما اینه، اینه مطلب ارتکاز عرفی. حالا خواستید اون صوتشو گوش بده دیگه طولانی میشه. اینم دو چیز دیگه ایست که ما قبول نیست.
قضیه عزاداری اینو مستحب نمیدونن، تو قضیه عزاداری این گل زدن
اینا مستحب نمیدونن. آقای احمدی شاردی میگه ما نمیتونیم بگیم مستحب، اما جلوش هم نمیتونیم بگیریم. ایشون مثلا اینجا
مثلا همون
اونا همینه دیگه، اینا دیگه یکی دیگه، یعنی اونایی که ببین مثلا شما روایت و خصوصش نداره. ببینید یه مبناست، شما هر جا تعظیم شریعت بود استحباب بیاد، هر جا وحن شد میره، هر جا تعظیم بود بیاد استبعادی هم بریم. اگر در یه زمان و مکانی باعث تعظیم شریعت بشه استحباب شد، باعث وحن بشه نبیاد. و این زمان و مکان یه عنصر ثابتی نیست که شما بخواد یه چیزو برای همه جا بگید یا توی همه زمانها بگید، فرق میکنه.
خب الان ما دلیل شرعی نداریم که این تعظیم
شعائر مستحب باشه. چرا؟ من دارم بسید به شیخ خدا ببین بحث فقهی نمیکنم، میخوام فرمول چه بگم،
میخوام فرمول اصولی شه، میخوام بگم تو فقه
حتی اگه من یعظم شاعر الله هم بگید نبود ما همین رو میگم.
خب پس آقای تعبیری الان شادی میتونن از این راه اثبات کنن که گل زرم نیستن؟
خب بله، الان رو این مبنا داریم بحث میکنیم با جون، بحث دونه شده میگم این مبنا اینه، یعنی ما به این میگیم مذابه شده که حالا اونجا هم توسط بله قبول دارم. آره اینا قبول دارم، شاید آبگوش نیست که مذاب داشته را مذاب داشته باشه. یک برفرض هم ثبوتن داشته باشه، این اول رو هم اشاره میکنم که شارع شریعت آبگوش نیست که مذاب داشته باشه. آیه تبریزی رو میگفت، میگفت که بر فرض که مذاقی باشه تو صوتش میگه، شما و ما به اون مذاق دسترسی نداریم، این رو فقط اهل بیت دارن. آیه تبریزی تبریش این بود، ولی خب نتیجه هر دو اینجا میکشه که نمیتونن اینجوری استنباط های اینجوری قبول دارن. ما اونطوری نمیگیم، ولی نه اینجوری، همونی که تو حالا اونجا توضیح داد مدل صاحب جواهر آیه بروجردی رو، این رو قبول داریم، اون ملازم عرفیه. الا ایهاد اینم راجبه، اینم یه راه دیگه قرص چی میگفتی؟ نه یکیش بود فعلی که اونا هم میگفتن، غیر از اون سه تا دیگه هم میگفتیم. خطاب انشایی، یکی ارتکاز عرفی که میشه همون مذاق شارع، حتی بازشان برای مورد قبول، و سوم تأسیسی امضایی. میگفتی اگر مسئله تأسیسی نبود امضایی بود، شارع اومد این رو امضا کرد و راجب حدود و سغور و لوازم چیزی نگفت، بی فهمی بینی ارتکاز عرفی میشه که همون بلاک دل اغلا مورد قبول شارع بوده، در اینجا با همون بلاک میتونیم راجب قرض نظر بدیم، توسعه و تحضیح کنیم. الان ایان ما با آخود موافقیم، یعنی مسخطا چهار تاست، اطاعت، اسیان، انعدام موضوع و محصل قرض. اما تو تطبیقش اگر منظور صاحب فصول اینی بوده که آخون فهمیده، همونطور که خدا آخون میگه محسن غرز دردی از صاحب فصول دوا نخواهد کرد، هرچند مدعی بودیم بعضی صاحب فصول این نبود. و آخرین مطلبی که عرض کردم این هست، بعد بیاد آخون ادله ای از صاحب فصول نقل میکنه، تو اون ادله ای که نقل میکنه البته ادله رو رد میکنه آخون، ولی بر اساس همون برداشتی که از فصول داشته رد میکنه. مثلا دلیل اول صاحب فصول اینه که حاکم ملازمه عقله و عقلم بیش از مازکرنا حکم نمیکنه. متا آخود چون از مازکرنا اینو فهمیده بوده که یعنی وجوب بحق مقید بشود به ایصال، بعد رد میکنه که وجوب مقید به ایصال نیست، عقل حکم میکنه به ذات المقدمه. عرض با اینه که وجوب مقید به ایصال نیست، عقل حکم به ذات المقدمه، ولی صاحب فصول وقتی میگه عقل بیش از اونه که ما گفته حکم میکنه، منظورش اینه که عقلم برای تصویر وجوب در مقدمه واجب از لحاظ شرط متأخر استفاده میکنه. یعنی میگه عقل وقتی میگه که رفتن به مکه لازمه، تیزاد راه لوازمه، با این لحاظ که شما بعدا اونجا بخوای حج بری لازمه، ولی شما نخواهی حج بری، عقل حکم نمی کنه که بس برو تهیه زاد راه نکن. لذا حرف فصول درسته، نقد آخود بر اساس برداشتش از فصول درسته، ولی حرف آخود فصول اون نبوده. دلیل دوم صاحب فصول این بود که میگه که عقل تجویز میکنه که مولا تصریح کنه که من غیر موسنه رو نمیخوام. آخود چون برداشتش این بوده که این صاحب فصول میخواد بگه مولا تصریح کنه که غیر موسنه ملاک نداره، بعد اشکال کرد که نخه غیر موسنش هم بلاک داره، چون بلاک در ذات المقدمه بود، اون غیر موسن هم ذات آورده، توکل آورده. ولی عرض ما این بود که صاحب اصول می‌خواسته این رو بگه که چون در تصویر مسئله وجوب مقدمه را با لحاظ تحقق ذل مقدمه به نحو شرط متأخر توضیح میداده، می‌خواسته بگه که عقل بر اینه می‌کنه که اگر کسی بگه آقا من نمی‌خوام مکه زیارت برم، نمی‌خوام طواف کنم، بیا خب پس منم از تو طی زاد راه نه رو نمیخوام، چون من زاد راه رو برای اون میخواستم، کسی که اون رو نمیخواه انجام بده من دیگه برای چی میخوام. این هم حرف دوم فصول. و حرف سوم فصول که گفته غرض از وجوب مقدمه توسل به ذل مقدمه است و این غرض هم فقط در مذکر محققه، آخون چون فصول رو اینطوری فهمیده بوده که مخواسته بگه غرض ترتب ذل مقدمه است و بعد چون ترتب نیست وجوب نیست، اشکال کرده که غرض تبکل از مقدمه نه ترتب. درسته؟ البته ما هم قبول داریم غرض تبکل نه ترتب، ولی بگیم حرف صاحب فصول این نبوده. صاحب فصول واسه بگه چون هدف و نهایت مولا بخواد به سر مقدمه برسه، اگر مقدمه را واجب میکنه با لحاظ تحقق سر مقدمه مثل شرط متأخر واجب میکنه، که حرف درست است. آخر سر شب آخود میاد بگه که صاحب فصول بین حیثیت این آخرین نکته است تقییدیه و تعلیلیه خلط کرده و اونچه که هست اینه که علت رسیدن به ذل مقدمه است، اما این که بیاید قید ایصال رو موضوع قرار بدیم و بعد بگیم پس مقدمه موصله واجبه، این غلطه. حیثیت تعلیلیه با حیثیت تقییدیه فرق میکنه. روشنه؟ با دو تا عرض اینجا داریم. یک، صاحب فصول هم تعلیلیه دیده، تا آخرش هم تعلیلیه دیده. اصلا نمیخواست موضوع وجوب رو اینجایی شیخ را نمیخواست موضوع وجوب را مقدمه موصله قرار بده که بگید قید زده، اون تصویر مسئله رو داشته میگفته. این یک. بعد یه حرف قشنگی امام داره، حرف درستی است، و اون این که اصلا قضیه حیث تقییدی و تعلیلیه این مدلی که شما بگید غلطه. یعنی چی که بگیم حیثیت تعلیلی به تقلیدی بر میگه؟ جا با جا فرق میکنه. ببینید یه نکته رو توضیح بدم. جایی که بس عرفیه، مباحث الفاظ ظهورات عرفیه، عرف یه موضوع داره، یه محمول داره، یه بلاک داره، سه تا داره. لذا توی استثناء وقتی ما شک در بقا حکم میکنیم، چون شک در بقا بگید بلاک داریم، نه بلاک داریم، بعد میگیم احراز بقای موضوع میکنیم، ولی چون شک در بلاک داریم استصحاب میکنیم. درسته یا نه؟ اونجا چون عرفیه، ظهورات الفاظ عرفیه، عرف هم سه چیز داره، موضوع، خوب گوش به این دکتر آخره، محمول، بلاک. اما وقتی بحث میاد تو ملازمات عقلیه و بحث عقلی میشه، میشه برهانی. در منطق خوندید در کتاب البرهان که محمول باید ذاتی موضوع باشه، یعنی ذاتی با برهان این لاینفک جدای ناپذیر باشه، که هر وقت موضوع اومد محمول هم بیاد و هر وقت بره اونم بره، یوزع به وضعه و یرفع به رفعه. چون باید اینطور باشه در بحثای برهانی و دقت عقلی، علت بیاد موضوع قرار بگیره، یعنی حیثیت تعلیلیه در مباحث برهانی اصلا باید برگرده به حیثیت تقییدیه، تا اون رابطه ذاتی بودن بین موضوع و محمول حفظ بشه. اونجا دو تا داریم. لذا این که شما بگید الخمر حرام لعنه مسکر، این به زبان عرفی است. اگر بخواد برهانی سخن بگید، باید بگید کل مسکرن حرامون والخمر واحد و بد بسادیقه، یعنی مسکریت باید بره بشه موضوع. بنابراین مرحوم امام توضیح ده، این که شما میگید تعلیلیه نباید بیاد تقلیلیه، تو عرفیات اینجوره، توی عقلیات برعکس، تو برها باید تعلیلیه بیاد بشه تقلیلیه تا معمول ذاتی بشه و قضیه قضیه برهانی بشه. این فرمایش ما هم فرمایش بطیریست و ما هم این رو قبول داریم. لذا باید تو هر بحث یادتون باشه اول موضوع شناسی کنید تا بدونید این بحث چجور بحثیه. اگه بحث ظهورات عرفی بود، مباحث الفاظ بود، ظهورات روایات اصول عملیه بود، اینجا باید عرفی بحث کنید، اینجا نباید تعلیلیه رو برگردونید به تقلیدیه. موضوع رو عرفی بگیرید بلاک و جدا. ولی جایی که بحث ملازمات عقلیه است، بحث برهانی است، اصلا باید تعلیلیه رو برگردونید به تقلیدیه. لذا این که مثلا یه جایی مثل متعلقات عوامر و نواهی که بحث عرفیه، مثلا مرحوم دائنی بیاد تعلیلیه رو برمیگردونه به تقلیدیه، خطاست. هر جایی که در یه بحث عقلی تعلیلیه رو به تقلیدیه برمیگردوندن مثل مقدمه واجب، اینم خطاست. اینم نکته بعدی از برمیگردونه، اینم عقلیه. ولی لذا اینجا اگر قضیه تعلیلیه میشد تقلیدیه هم میشد. این هم مرحوم امام توضیح با هم قبول داریم. فردا امام اشکال با خود کرده، با دو تا حرف داشت، میگی اصلا صاحب فصول کار نمیخواستی بکنه که تو میگی، دومی که اگر هم میکرد درست بود. عرض شد که فردا بریم سراغ قضیه اصلی و تبعی. والحمدلله رب العالمین. خوب آقا جان، رحمت خداوند که از سر تفضله.